أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك السلام على قتيل الأبرات السلام على أسير الكربات السلام على المحامي بلا معين السلام على مقتوع الوتين السلام على غريب الغرباء السلام على شهيد الشهداء والسلام على من بكته ملائكة السماء سلام و صلوات و تحیت ما تقدیم به جنهای روشن و آفتابی مصابیح هدایت انسان سفن نجات انسان در گذار از خیزابها، خطرگاهها، توفنها و سرانگشتان روشنی که همیشه ساحل فلاح و فوز و رستگاری رو به انسان نشان میدهند. سلام ویژه ما به کاروانی که امروز وارد زمین کربلا می شود، به دو کاروان ورود به کربلا، و سلام به محضر شما ارادتمندان، دوستداران، عاشقان و شیفتگان حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. روز اربعین، روز زیارت حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام است. آنانی که این توفیق رو پیدا نکردند که پا به پای پیادگان و مسافرانی که اکنون در طواف کربلا هستند، در توفیق حضور در کربلا دارند، به تعبیر امام صادق علیه السلام که به صدیر فرمودند بهتر از امروز رو حتما زیارت اربعین رو که یکی از نشانه های پنجگانه مؤمن است زمزمه کنند. اگر بتوانند بر ارتفاعی قرار بگیرند، پشت بامی، جای مرتفعی قرار بگیرند، دست بر سینه بگذارند و حداقل سلام کوتاه السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته رو محضر مولا تقدیم کنند، انشالله که جان مهذب و پاکیزه‌ای بیابند که جواب حضرت رو هم بشنوند، چون اونهایی که این استعداد و آمادگی رو در خودشون ایجاد بکنن، صدای دلنشین ابا عبدالله رو که پاسخ سلام اونها رو میدهد خواهند شنید. انشاءالله ما گوشی از جنس ملکوت پیدا بکنیم که بتوانیم محرم این صداها باشیم، که به قول حافظ گوش نامحرم نباشد جای پیغام سروش. اگه قرار باشه این صداها رو بشنویم، باید گوش هامون رو، جان خودمون رو تطهیر کنیم و آماده باشیم و روز اربعین و زیارت اربعین معنایش همین موضوع و مسئله است. من پیشتر از اون که به بحثی که دیشب محضر شما بزرگواران که احیانا عمده دوستان حضور داشتن، به اون بحث بپردازم، دریغم میاد امروز رو که روز اربعین است، بحث خود زیارت رو یه اشاره کوتاهی نکرده باشم. کلمه زیارت اصلش از واژه زوره و معنی روی برگردوندن. شما لازمه تمرکز و توجهتون به یک امر این است که از بقیه مسائل غافل باشید. نمیشد انسان دو دل داشته باشد، دو جا نمیشود بود. بر اساس اون چی خداوند در قرآن فرموده است، ما به شما یک قلب بیشتر نداده ایم. ما جعل الله لرجل من قلبین فی جوفه، ما در درون شما دو قلب قرار ندادیم، یک قلب دادیم، یک دل دادیم تا یک دل بر انتخاب بکنید. قرار نیست این دل به چند دل بر سپرده شود. مرحبا همت قومی که چو دلبر گیرند بجز از دلبر خود از همه دل برگیرند. مرحبا همت قومی که چو دلبر گیرند بجز از دلبر خود از همه دل برگیرند. معنای زیارت دقیقا یعنی همین. قرار است کانون وجود ما، مرکز وجود ما لبریز از ابا عبدالله باشد، جا رو برای همه چیز دیگر تنگ کنیم، اصلا فرصت به حضور کس دیگری در قلب خودمون ندیم، این دل یک جا سپرده بشه به حضرت ابا عبدالله. و معلوم است اگر کسی دل به ابا عبدالله بسپارد، یعنی دل به خوبی ها، به فضیلت ها، به عظمت ها سپرده است، دیگه دل رو برای شیطان آماده نمی کند، دیگه گناه نمی کند. دل سپرده به ابا عبدالله چشمش سمت گناه نمی چرخد، گوشش به حرف گناه آمیز هرگز سپرده نمی شود، دستش به گناه بالا نمی آید، قدمهایش در مسیر گناه حرکت نمی کنند. اربعین تضمین وجود است در مقابل گناه، واکسیناسیون قلب منره قلب ماست در مقابل گناهان و در مقابل هر که غیر رحمان است، غیر خداست. امروز مسیر قلب رو باید مسدود کنیم. پس زیارت به معنای عدول است، روی برگردوندن است از هر چیزی جز اون چه که ما قرار است به اون توجه بکنیم. پس برای زیارت اربعین که یکی از ارکان پنجگانه مؤمن هست که امام حسن عسکری علیه السلام اشاره دارد همین است. اون پنجتایی را هم که مطرح می فرماید، پنجتا یک معنا و مفهوم رو بیشتر تعقیب نمی کنند. اولی رو می‌فرماید جهر به بسم الله الرحمن الرحیم. شما بسم الله الرحمن الرحیم رو بلند بگید، آشکارا بگید. منظور فقط طرح بسم الله الرحمن الرحیم نیست، یعنی باورهای خودت رو، چون بسم الله الرحمن الرحیم تیتر باورهای ماست، سرفصل و آغاز همه اعتقادات و باورهای ماست، خدا تو با صدای بلند بتونی صدا بزنی، با صدای بلند از آرمان ها و اعتقادات خودت دفاع بکنی، خجالت نکشی وقتی دین مطرح می شود. دوستان عزیز جوان من، یک شما در یه موقعیتی قرار می گیرید، ممکنه نمازتو مسخره کنن، ممکنه ارزشهای شما رو مسخره کنن، همین ظاهر شما رو، همین ویژگی های ظاهری رو، خواهران بزرگوار عزیز من، ممکن است حجاب شما رو، ارزشهای شما رو مسخره کنن. اینجا حاضری با صدای بلند از ارزشهای خود دفاع بکنی؟ من در ایام محرم بارها این موضوع رو به خدمت برادران و خواهران مطرح کردم. یکی از چیزهایی که ما باید یاد بگیریم و کربلا به ما یاد داده، با صدای بلند با خودتون حرف بزنید، با صدای بلند. در کربلا حضرت قاسم ابن الحسن با صدای بلند با خودش حرف می زند، حضرت ابوالفضل العباس کنار علقمه با صدای بلند با خودش حرف می زند، لا ارهب الموت اذا الموت رقا حتی اواری فی المسالیت اللقا نفسی لنفس المصطفی طهر وقا انی انا العباس اغدو بالسقا ولا اخاف الشر يوم الملتقى. این یکی از اشعار حضرت ابوالفضل کنار علقمه است، با صدای بلند حضرت با خودش حرف میزنه. قاسم زخم برداشته، با صدای بلند به خودش میگه قاسم مبادا این زخم ها سستت کنه، مبادا روی از میدان برگردانی. ما گاهی وقتا لازمه بلند با خودمون حرف بزنیم، نه در سکوت و در خیش، یعنی مونولوگ خودمون رو تبدیل به دیالوگ بکنیم. مونولوگ در خیش حرف زدن است، دیالوگ با دیگران حرف زدن است، اما یکی از اون دیگرانی که باید ما باش حرف بزنیم خودمون هستیم. من با صدای بلند به خودم بگم که تو امروزت که اربعینه باید چطور طی بشه، با خودم صحبت کنم. من باید رابطم با همسرم چگونه باشد، با صدای بلند به خودم بگم به همسرت احترام بگذار، خطایی کرده چشم پوشی کن نسبت به فرزندت. اینجور اینا رو گاهی با صدای بلند با خودتون بگید. منظورم با صدای بلند نه فریاد کشیدنه، اینقدر که صدا با گوش هم شنیده شود، نه فقط در اون زمزمه کرده باشیم. زیارت به معنای روی از همه چیز برگردوندن و میل کردن به سمت کسی است که ما به او قرار توجه بکنیم. خود به خود در یک چنین موقعیتی چند تا واژه مطرح می شود. یکی خود زیارته، دوم زائره، سوم مزوره. مزور یعنی کسی که زیارتش می کنیم. زائر کسی است که زیارت می کند، مزور کسی است که زیارت می شود. مزار مطرح می شود، جایی که اون مزور ما قرار دارد. البته منظور فقط مزار به مفهوم قبر نیست، آرامگاه نیست، جایی که او حضور دارد. حضرت ابا عبدالله شهید است، سید الشهدا است و شهدا زندن. ما همین الان که شما نشستید میشناسیم کسانی رو که با شهدا ارتباط دارن، شهید رو میبینن، صداشو میشنون، حضور داره شهید. ولکن لا تشعرون، به تعبیر قرآن شهدا هستن. واقعا من از زبان همسران شهدا، شهدای مدافع حرم، جلسه باشون داشتم، بسیاری میگفتن که شهید حضور پیدا میکنه، ما میبینیمش. یا خانم از خانم شهدا میگفت کفش مرا انتخاب میکنه، من وقتی میخوام کفش بخرم شهید برای من انتخاب میکند. یعنی اینا حضور دارن، اینا هستن، احیانا ما نیستیم، اونا هستن. این تعبیر روشن قرآن است و بعد اینو با تمام وجودمون احساس بکنیم. و عنصر دیگر زیارت نامه است. پس زیارت است، زائر است یعنی کسی که زیارت میکند، مزور است، مزار است، زیارت نامه است. که زیارت نامه دو شکله، ما دو نوع زیارت نامه داریم. یه زیارت نامه هایی داریم بهشون میگن زیارت نامه های مأثور به سه نقطه، و یه زیارت نامه هایی داریم بهشون میگن غیر مأثور. زیارت نامه مأثور زیارتی است که از جانب امام معصوم است، و زیارت نامه غیر مأثور این است که نه، ممکن است بزرگی، شخصیتی، کسی این زیارت نامه را تدوین کرده باشد. مثلا زیارت حضرت معصوم سلام الله علیه ها زیارت نامه مأثور است، از جانب حضرت رضا علیه السلام است. زیارت نامه هایی که ما داریم برای حضرت ابا عبدالله، اینا زیارت نامه های مأثور هستند. بعضیشون حدیث قدسی هستند، مثل زیارت عاشورا، یعنی از جانب حضرت حق گفته شده و بعد رسیده به معصوم، و معصوم مثلا امام باقر علیه السلام به علقمه گفته، علقمه نقلش کرده و بعد به ما رسیده است و امروز ما داریم این زیارت نامه را میخوانیم. امام سجاد علیه السلام میفرماید لحظه آخر کربلا، وقتی که پدرم به خیمه ها آمد تا وداع بکنه، نفس که میکشید از لابلای زره خون میجوشید. آمد خداحافظی کرد، ودایع رو سپرد به فاطمه صغرا و بخشی رو به حضرت زینب. بعد آمد کنار من که آمد فرمود پسرم، اکنون میخوام دعایی رو برای تو بخوانم که این دعا را از مادرم فاطمه دریافت کردم. مادرم فاطمه از پدرش پیامبر، پیامبر از جبرائیل، جبرائیل از حضرت حق. و این دعا را هر وقت غمی داشتید، ناراحتی داشتید، مشکلی داشتید، این دعا را بخوانید. بعد این دعا را در گوش امام زمزمه کرد. و حق یاسین و القرآن الحکیم، نمیدونم شما این دعا را میدونید نمیدونید، یادش بگیرید و حفظش کنید. بسیار بسیار دعای عجیبی است و در کلام حضرت زهرا سلام الله علیها، صحیفه حضرت فاطمه، این دعا هست. بسیار دعای عجیب و تأثیرگذاری است. مزامین خود این دعا بسیار قابل تأمل و توجهه. ادعیه بعضیشون از جانب حضرت حق هستند، بعضیشون هم خود امام زمزمه کرده، که البته چون امام هم متصل به حق است، بعد از ساحت ربوبی همه اینها رو بدونیم. یکی از این زیارت خواه زیارت اربعینه. امام حسن عسکری علیه السلام فرماید 5 تا نشانه داره مؤمن. یکیش جهر به بسم الله الرحمن الرحیم، یعنی خجالت نکشی دینتو طرح کنی، از این که داری یه رفتار دینی داری دستت میندازن، تحقیرت میکنن، شماتت میکنن، تمسخر ممکنه اتفاق بیفته، عقب نشینی از دینت نکنی. حضرت نوح وقتی داشت کشتی رو میساخت، حداقل گفتن 40 سال زمان صرف ساختن کشتی کرد، و 40 سال قرآن میفرماید کلما مر علی، هر کس بر او میگذشت تیکه بهش مینداخت، مسخرش میکردن. 40 سال مسخره کنن کسی رو، ما 40 دقیقه مسخرمون کنن ممکنه عقب نشینی بکنیم. در کربلا شب و روز مسخره بود، شب و روز اهانت بود در کربلا. خود حضرت ابا عبدالله وقتی داره میاد به سمت کربلا، یک کسی به اسم ابا هرم حضرت رو برخورد کرد، عرض کرد که آقا چرا کعبه رو رها کردی؟ خانه امن الهی و من دخله و کان آمنا، هر کس وارد خانه کعبه بشه امنیت داره، کسی اونجا مزاحم شما نمی شود. حضرت اونجا توضیحی داد، فرمود ان بنی امیه شتمو ارزی، بنی امیه شتمو ارزی، آبرو ریزی کردن، ترور شخصیت کردن مرا. حاضری ترور شخصیت بشی در راه خدا؟ حاضری 4 تا بد بشنوی برای خدا و تحمل بکنی؟ ریشخندت کنن، مسخرت کنن، متلک بهت بگن و راه رو رها نکنی. حضرت فرمود که بنی امیه مال منو گرفتن، اخذوا مالی فصبرتو، من صبر کردم، شتمو ارزی فصبرتو، و طلبو دمی، تصمیم گرفتن خون مرا بریزن، فهربتو، من از کنار کعبه فاصله گرفتم. در این راه باید اینا رو تحمل کرد. یه آیه در قرآن از هر وقت من به این آیه میرسم واقعا نمیتونم گریه نکنم با این آیه، که خداوند در قرآن فرمان یا حسرتن علی العباد، حسرت بر این بندگان من باد، ما یأتی من رسول الا کانوا به یستهزئون، هیچ پیغمبری رو نفرستادم مگر اینکه مسخرش کردن، استهزا کردن در راه حق. بعد اینا رو تحمل بکنیم. عاشق چو شدی تیغ به سر باید خورد، زهری که خوری همچو شکر باید خورد. بعد آدم در این راه خودشو برای این دست مسائل آماده کنه. خدا رحمت کند شهید رجایی رو، در سازمان ملل وقتی لباسشو زد بالا و جای شکنجه های ساواک رو نشان داد، گفت یه روزی فکر میکردم اینا سخته، امروز میبینم سختتر از این کار اینه که آبروتو بدی، تحمل کنی تیکه پرانی های بنی صدر رو، در راه حق آزار روحی ببینی و بیستی، عقب نشینی نکنی، حتی از اینا لذت ببری، بگی در راه خدا اینها برای من ارزشمنده. خداش رحمت کنه شهید باکری، میگفت که من یه جمله از امام همراه همه همیشه تو جیبمه، هر روزم درش میارم یه بار نگاهش میکنم. حالا تعبیر قرین به مضمون اینه که اگر در راه خدا آمدی باید فحشخوری تو قوی کنی. من هر روز اینو دارم نگاه میکنم، باید فحشخوریت قوی بشه، آماده بشی توهین بشنوی، خوب کارتو بکنی، و بعد از اینکه کارتو انجام میدی نه تنها سپاست نگوین، احیانا توهینت هم بکنن. حضرت ابا عبدالله میفرماید اتفاقا وقتی موقعیت اینجوری مطرح شد، مطمئن باشید خداوند داره از شما تشکر میکند. ای کاش از این معارف حضرت ابا عبدالله رو ترم میکردیم. یه جملاتی داره حضرت ابا عبدالله در مقاطع نهگانه حرکت خودش که دیشب به بخشی از این مقاطع اشاره کردن، در این مقاطع نهگانه اصولی داره، مسائلی رو مطرح میکنه، درسهایی که فوق العاده برای ما در زندگی مهمه، که یکیشون همینه. میفرماد اگر یه وقت از شما تشکر نکردن به پاس کار خوبتون، در اون لحظه یقین داشته باشید خدا داره تشکر میکند و خوشحال باشید که الان سپاس حضرت حق متوجه شماست. هم آرامشی که به قلبتان میدهد، حالا در خود دنیا میدهد، در آخرت که دیگه معلوم است. شما فکر نکنید شهدا فقط پاداششون آخرته. شهدا بخشی توی همین عالم خدا پاداش به اونها داده و الان هم در عالم برزخ. در عالم دنیا آخرین لحظه ها بهشت و نشونشون میده شهید رو. خداوند در سوره محمد صلی الله علیه و آله و سلم میفرماید والذین قتلوا فی سبیل الله فلن یذل اعمالهم سیهدیهم و یصلح بالهم و یدخلهم الجنه عرفها لهم. ما اونا را وارد بهشتی میکنیم که اون بهشت رو نشون دادیم. شب عاشورا اگه شما در کربلا بودید و صبح عاشورا که حضرت ابا عبدالله بهشت و نشان یاران داد، انگشتا را آورد بالا گفت اینجا را نگاه کنید، بهشت رو دیدم بیتاب شده بودن، از همه بیتابتر حبیب بود. گفت آقا اجازه بده همین الان. امام فرمود نه عجله نکن، بهشت رو دیده بودن، شوخی میکردن با هم دیگه. غلام عبدالرحمن ابن عبدربه انصاری از اصحاب حضرت ابا عبدالله میگه صف بسته بودیم، داشتیم میرفتیم به سمت چادر نظافت که خودمون رو مرتب بکنیم، تمیز بکنیم، آماده باشیم برای روز بعد یعنی صبح عاشورا. گفت در این موقع دیدم که بریر ابن خزیر همدانی، این شخصیت بزرگ در کربلا که سید القراء بوده، قاری قرآن بود، مفسر قرآن بود، گفت دیدم داره شوخی میکنه با عبدالرحمن ابن عبدربه. عبدالرحمن برگشت گفت بره خیلی سرحالی، نمیخوام تعبیر مثلا بگم خیلی شنگولی، خیلی مثلا فرض کن که بانشاتی یا حال داری، نه تعبیر خیلی از اینا بالاتره. گفت مگر نمیبینی میان ما و دوست یک شمشیر فاصله است؟ مگه بهشت رو نمیبینی منتظر ماست؟ در کتاب ارزشمند معاد شناسی، ای دوستانی علاقه من بودن اطلاعات وسیع تری در باره معاد بدونن، واقعا خیلی بده، ما یه سفر کوتاه میخوایم بریم یه کلی درباره اون شهری که میخوایم بریم یا مثلا خارج از کشور میخوایم بریم مطالعه میکنیم که خب اون چیه، کجا رو داره، گردشگری چی چی. بابا داریم مسافر قیامتیم، از قیامت یه مقدار بخونیم. این کتاب معادشناسی خیلی کتاب خوب و زیباییست. در اونجا میگوید که آخرین لحظه اگر کسی شهید رو ببیند پلکاش رو به بالا حرکت میکنن. چرا؟ اون موقع چشمش باز شده به ملکوت، عالم والا و بالا رو دیده، عرش رو دیده، بهشت رو دیده. بهش میگن میخوایی بمونی؟ و او به اشاره پلک میگوید نه 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 دیگه نمیخوام. به خصوص وقتی 500 فرشته آمدن از بهش، شاخ گلای بهشتی رو آوردن، بوی خوش بهش در فضای مشام شهید میپیچد، دیگه شهید اصلا توجهی به هیچی نداره. این تو آخرشه. خدا میدونه دم آخر مرگ بر ما چه میگذره، من نمیدونم. زکریای پیامبر از خدا خواست، یا یحیای پیامبر، خدای لحظه مرگ رو نشونم بده. گفت سخت دیدن. گفت یه جوانی سران فلانجا داره از دنیا میره، برو ببین. رفت دید فرشته مرگ اومد، حضرت عزرائیل قابض الارواح اومد، نزدیک شد، یه سیخی در دستش بود شعله‌ور، این رو در درون این جوان فرو برد و کشید، تمام رگهای جوان به این میله آویزان شده بود، بیهوش شد افتاد. وقتی بهش اومد گفت خدایا جهنمتو بردار، همین تنها برای انسان کافیست برای مجازات گناهکار. لحظه مرگ خیلی نزع، جان کندن خیلی لحظه دشواره. اون موقع برای شهید خیلی راحت. سوال کردن از امام صادق شهدای کربلا، رنج میکشیدن، زخم برداشته بودن چون بدنها پر از زخم بود. در همون تیرباران صبح که 10,000 چوبه تیر به سمت سپاه ابا عبدالله پرتاب کردن، کسی نبود که تیر نخورده باشد. بعدن هم تیرهای مسموم به کار بردن، جنگ شیمیایی شد در کربلا که بعضی از یاران امام هم جنگ شیمیایی کردن، اونم با اجازه از امام. ابو شعصا نوک تیرهاشو مسموم میکرد و به سمت سپاه دشمن پرتاب میکرد که از 100 تا تیرش 95 تاش به دشمن خورد، اونا جوابشون داد. تو این موقعیت سخت برای اونا امام صادق علیه السلام میفرماید اون لحظه ها مثل فشردن پاری از دست میان نرمای دو انگشت بود، یعنی انگار قلقلکشون میدادن، اینقدر راحت بودن. اون زخم ها برای شهدا اونجوری بود. تو عالم برزخ هم که اصلا خداوند نمیگذاره هیچ شهیدی رنج ببینن. و یستبشرون، این اشارت روشن قرآن است، و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم من خلفهم الا خوف علیهم ولا هم یحزنون. اینجوره. پس جهر به بسم الله الرحمن الرحیم، تأثیر جبین. برادران عزیز من، خواهران بزرگوار من، در نمازتون اینقدر سجده هاتون رو کوتاه نکنید. بهترین قسمت نماز سجده است. از قیام بهتر رکوع است، از رکوع بهتر سجود است. خوشترین حالتی که خدا دوست داره حالت سجده است. سجدتون رو سریع نکنید، یه درنگ کوتاهی بکنید در سجده. اگه بتونید ذکرتون رو یکم بیشتر بکنید. از ذکر صلوات پرهیز نکنید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خود نماز اصلا خیلی جدی بگیرید. حضرت ابا عبدالله دیشب اشاره کردم، نماز عصرش رو در گودال قتلگاه زیر باران ضربات نیزه و تیر و شمشیر نمازش رو خوند، به تعبیر علامه شیخ جعفر شوشتری. عبادت خودمونو میگه زیارت حضرت حق است. نماز زیارت حضرت حق است، دیدار با خداست. این فرصت رو مقتنم بدونیم و استفاده بکنیم. هر که عاشق ابا عبدالله است باید عاشق چیزایی که ابا عبدالله عاشقشون بوده باشد. امام حسین عاشق 4 چیز بود. کسی از شما میدونه اون 4 چیزی که در کربلا فرمود من عاشقشون هستم چی هستن؟ حتما میدونید. ابوالفضل العباس رو فرستاد گفت برو به دشمن بگو امان بدن. انی احب الصلاه، من عاشق نمازم. انی احب الصلاه و تلاوت القرآن و کثرت الدعاء و الاستغفار. من دعا رو دوست دارم، من استغفار رو دوست دارم، من تلاوت قرآن دوست دارم، من نماز دوست دارم. اینا معشوقه های معشوق ما هستن. امام حسین معشوق ماست دیگه، ما عاشق ابا عبداللهیم. اینجوری میگیم آقا ما جا موندیم، ما توفیق زیارت پیدا نکردیم، زندگیمون فدای یه لحظت ابا عبدالله، جان منو مادر و پدر من فدای تو. ما اینجوری عاشقانه با ابا عبدالله حرف میزنیم. هر کس عاشق حسینه به این مسائل و به این موضوعات توجه دارد، اینا رو فراموش نمی کند. تأثیر جبین، داشتن انگشتر عقیق، که انگشتر هم بالاخره یه نشانه است، اینا یعنی نشانه داشتن، نشانه مؤمنانه داشتن. این پیشانی شما باید خاکسار باشد، حتی چه عیب داره نقش معلوم باشد. از اینم پریز نکنیم که اگر نقش مثلا بر پیشانی داشته باشیم، باز یه متلکی یه تیکهی کسی ما به پرون ما احیانا مثلا از داشتن یه چنین نشانهی شرمگین باشیم. دوست داره اینها را. خوندن 51 رکعت نماز، اینم از نشانه های مؤمن است. یعنی به 17 رکعت نماز که واجب بر او اکتفا نکند. هنر کار نیست، هنر اضافه کاری است، نه اضافه کاری که خود تعبیرش هست. یعنی شما در اون حدی که گفتن عمل نکنید. کسی که مثلا فرض کنید که بالا مثال های دم دست عالم خاکی رو میزنم، من تازه ازدواج کردم، خیلی خوب، همسرم رو خیلی دوست دارم، مثلا فرض کن به من گفته که اگر مثلا برای تولد من یک ربع سکه بگیری، یا مثلا فرض کن ما میدونیم یه ربع سکه براش بگیریم خیلی خوشحال میشه، من میام بالاتر از این عمل میکنم، اگر امکانش باشه نیم سکه رو میگیرم، سکه تمام میگیرم. بله، شما یه وقت یه کسی رو میگید اینقدر پول میدم، یه وقت دست چکتون رو بهش میدید، بله کارتتون رو بهش میدید، بگید بفرمایین کارت من در اختیار تو. حضرت ابا عبدالله رباب رو خیلی دوست داشت، خیلی. رباب الان در کربلاست و رباب میمونه در کربلا، رباب یک سال موند اونجا، حالا اگر رسیدیم انشالله توضیح میدیم. رباب رو خیلی دوست داشت و در شعری که برای رباب همسرش داره میگه لعمرک اننی لأحب الدارا تحل فیها سکینت و الرباب احبهما و ابذل جل مالی و لیس لعاتب عندی عتاب. همسرم تو رو دوست دارم، هر وقت چیزی دستم اومد یک جا میام تحویلت میدم، حقوقم رو یک جا به تو میدم. احب اما و ابذل جل مالی، یعنی کارتم رو میدم دست تو، نه اینکه یه بخشی از حقوقم رو بدم. خوب وقتی ابا عبدالله اینجوری نسبت به همسرش باشه، باید این همسرم بیاد دیگه بگه در سایه نمی نشینم که حسینم رو در آفتاب دیدم، آب خنک نمی نوشم لبان حسین من تشنه بود و ترک بسته. این وفاداری محصول یک چنین ارتباطی است. و پنجمی همین زیارت اربعین است که اگه انشالله مجالی باشه ما در باب زیارت اربعین هم باید بیشتر با هم صحبت بکنیم، یه فقراتی بخشهایی از این زیارتنامه رو بخونیم. همین دوتا قسمت که شما همیشه میشنوید، السلام علی قتیل العبرات یا عبرات و السلام علی اسیر الکروبات، اینا از زیارت اربعینه. زیارت اربعین رو با دقت بخونید. ای کاش امروز نمیدونم زیارت اربعین خونده شد. آه خیلی خوب، بسیار خوب. زیارت اربعین رو با دقت بخونید، فرازهای مختلف اون رو توضیح باید داد. حالا مجالی باشه من انشالله در این زمینه توضیح خواهم داد. اما با اجازه شما در این فرصت اندک باقی مونده برگردم به بحثم. دیشب من از کربلا شروع کردم، پایان کربلا، پایان ظاهری کربلا. کربلا تمام نمی شود، همچنان مستمر کوکسر اسلام است و کوکسر یعنی زنده و زاینده و فزاینده، جریان دارد. گفتیم تا رسیدیم به حدود شام، سیر این کاروان را از کوفه به سمت شام مطرح کردیم. در این مجال میخوام یه مقدار از شام صحبت بکنم که در شام چه گذشت و شام چگونه بوده. سرزمین شام خیلی سرزمین بزرگی است، بهش میگن مدینه المساجد. اگر احیانا دوستان عزیزی که مدافعان حرم بودند رفتن اونجا، میدونن اونجا مسجد بسیار زیاده، اینه بهش میگن مدینه المساجد. خود کلمه شام، واژه شام، از تشاؤم گرفته شده به معنی روی آوردن. بعضی گفتن از تشاؤم به معنی روی آوردن، چون خیلی ها به اونجا روی می آوردن.
اونجا خیلی رونق اقتصادی داشت. خداوند در قرآن هم میفرماید دو تا سرزمین بودن که معمولا قافله ها به اون دو تا سرزمین میرفتن. بسم الله الرحمن الرحیم لإیلاف قریش إیلاف رحلت الشتاء والصيف. شتاء یعنی زمستان، صيف یعنی تابستان. کاروان ها تو دو فصل به دو جا میرفتن، یکی به یمن میرفتن، یمن هم در قسمت راست کعبه واقع می شود و به این دلیل به آن یمن می گویند، یمن همون یمین راست. و شام در چپ قرار می گیرد، مشعمه. واژه مشعمه را در قرآن داریم، اصحاب المشعمه. شام به معنای چپ هم می شود. سرزمین شام سرزمین بسیار بزرگی بوده، انبیاء بزرگ در این سرزمین زندگی کردند. شما الان برید در سرزمین شام می توانید مزار حضرت یحیی رو ببینید که البته در مسجد اموی است، می توانید مزار حضرت موسی رو ببینید، شعیب در اونجا بوده، انبیاء در اونجا زندگی کردند، حضرت مریم در اونجا بوده است، یحیی، زکریا، بس به هر حال آرامگاه بسیاری از انبیا در این سرزمینه. پای تخت اون که یکی از عجیبترین پای تخت های جهان که الان بیش از چند هزار ساله همچنان با عنوان پای تخت دمشقه. دمشق بعضی گفتن از دماسکو گرفته شده. دماسکو یک سردار یونانی بوده که اومده اونجا رو فتح کرده و این نام بر آن مونده. تبدیل سین به شین هم که میدونید در زبان ها راحت اتفاق میفته، مثلا در زبان عبری همیشه سین تبدیل به شین میشه و سلام رو میگن شلوم، بله، موسا رو میگن موشه، موشه دایان بود، لعنت خدا بر او باد، اون جنایتکار اسرائیل، بله، موسا، موسی به معنی شاخه و آب است. این سرزمین پایتختش دمشقه که همچنان الان هم هست. مثلا شما در ایران ببینید چقدر پایتخت عوض شده. ما تبریز رو داشتیم، نمیدونم اردبیل رو داشتیم، اصفهان رو داشتیم. یه روزگاری خود فارس مثلا پایتخت بوده، الان تهران است. دمشق شهر بسیار بزرگی بوده و این شهر بزرگ یه مسجدی داشته که این مسجد الان هست و یکی از بزرگترین مساجد تاریخ اسلامه، مسجد اموی. این مسجد 20275 متر وسعتشه، خیلی مسجد بزرگی است. توی طبقه اولش 44 ستون دارد، توی طبقه بالاش، چون این مهمه، کاروان اسرا رو اونجا میارن، خدا قسمتتون بکنه برید اونجا، میتوانید جای استقرار کاروان اسیران رو ببینید، محل نشستن یزید ملعون رو ببینید، محل استقرار مردم رو ببینید، 60 پرچمی رو که اونجا به شادی برافراشته میکنن میشه اونجا دید، چون جشن گرفتن. یومون تبرکت بهی بنو امیه، یومون فرحت بی آل زیاد، که نوشتن روز اول ماه سفر که ورود کاروان به شام است جشن گرفته بودن. 4000 نفر نوازنده منتظر ورود کاروان بودن، 7 ساز می زدن، زنان 7 قلم آرایش کرده بودن، پشت بام ها لباس های نو پوشیده و منتظر ورود این کاروان بودن. در این موقعیت این کاروان الان میخواد وارد دمشق بشه. شهر دمشق وضعیتش اینجور بوده، باب داشته. الان هم بعضی از این باب ها آثارشون است. خدا قسمت شما بکنه، قسمت همگی ما بکنه، یه وقت این دست جمعی ما بریم اونجا من باشم خدمت شما و حیاتی باشه توضیح بدم تمام این قسمت ها را. یه باب داره معروف است به باب و صغیر. کسانی که مشرف شدن اونجا سر 16 تن از شهدای کربلا اونجاست، سر حضرت ابوالفضل عباس، سر حضرت علی اکبر، سر برادران حضرت ابوالفضل عبدالله و جعفر و عثمان، سر فرزندان امام حسن مجتبی علیه السلام، از جمله سر حضرت قاسم در اونجاست. یه جایی از تو ورودی بسیاری از شخصیت‌های بزرگ اسلام در اونجا دفنن، بعضی از اصحاب پیغمبر در اونجا هستن، در همین قبرستان باب الصغیر. کوچکترین در ورودی به شام میشده باب الصغیر. یه باب الفرادیس داشته که الان حضرت رقیه سلام الله علیها در باب الفرادیس است. باب الفرادیس قسمت تقریبا شرق میشده. یه بابی که مشهورترین باب بوده و به سمت یهودی ها باز می شده، مسیحی ها باز می شده، بهش می گفتن باب الساعات. 12 استوانه که الان موجودن که ساعت رو با اون تنظیم می کردن، اینا رو پر از آب می کردن، الان هستشون. این باب الساعات ساعت داشته و این ساعت با این بشکه های آب حرکت میکرده. حالا چه شکلی بوده متفاوت با ساعتهای امروزی بوده، اما باب الساعات اونجا بوده و ورود کاروان اسیران از باب الساعات بوده، یعنی از شلوغ ترین قسمت. حضرت زینب درخواست کرد ما را از جایی وارد بکنید که جمعیت کمتری باشه. اونا رو حدود 3 ساعت نگه داشتن اونجا، سرها رو آورده بودن بیرون، به دیوار تکیه داده بودن با نیزه. دیوار هم حدود تقریبا 2.5 متر بیشتر ارتفاعشون نبوده، دیوار خانه ها که عمدتا مثلا گلین بوده و مردم می اومدن بالای اونا نشسته بودن به تماشا. حالا دقت بکنید، وقتی این سرها رو بر نیزه بکنن و الان وارد بکنن، وقتی روی نیزه باشن تقریبا سرها معادل دیوارها می شود. پس کسانی که روی دیوارها الان هستن مشرف بر سرعا هستن، بخوان سنگ بزنن میتونن سنگ بزنن، بخوان خاکستر بریزن میتونن و کردن این کار رو. سنگ، یکی از کسانی که اونجا بوده که من دیدم که سنگ به دندان ابا عبدالله زدن از اون بالا. من یه بار نشستم برای خودم، یه شبی بود، تا دیر وقتی نشستم گفتم ببینم بر سر ابا عبدالله چه گذشته. اینا رو فهرست کردم برای خودم، دیدم 36 تا حادثه برای سر ابا عبدالله اتفاق افتاده. یکیش مثلا چوب زدنه، تیر زدنه، یکیش بریدنه، که اصلا اینا رو نمیشود گفت، اصلا قابل تحمل نیست گفتن بعضی از اتفاقاتی که بر سر مبارک حضرت ابا عبدالله آمده است. تاریخ نوشته وقتی اونا رو میخواستن وارد بکنن، من میخونم اینو که کتاب قرن دوم است به اسم قرب الاسنا، میگه لما قدم به زراری الحسین، وقتی ذریه حسین رو آوردن وارد کنن، ادخل بهن نهارن، روز بود، مکشوفات وجوههن، صورتشون کاملا آشکار بود. این آشکار بودن یکم بیشتر از بحث صورته. فقال اهل شام الجفاد، اهل شام میگفتن ما رأینا سبیا احسن من هؤلاء، ما اسیرانی زیباتر از اینها ندیدیم. یعنی معلوم میشه خیلی اسیر قبلا آوردن و حالا واقعا امان از دل زینب که حالا دارن دختران پیغمبر رو اینجوری نگاه میکنن. آره، چشما به اونا دوخته میشه. وقتی خواستن اونا رو وارد شهر بکنن، شهر رو آراسته بودن، تمام زمینه ها برای ورود اونا آماده بود. یزید هم رفته بود در کاخ خودش نشسته بود، منتظر بود که کی اونا رو بیارن. یزید 3 کاخ داشت، معاویه 3 کاخ ساخته بود. دریقا فرصت نیست، من باید کوتاه‌تر بکنم صحبتم رو تا اینجا. یک کاخ داشت به اسم الحمرا، یعنی کاخ سرخ، البیزا کاخ سفید و الخضرا کاخ سبز. در کاخ سبزش رفته بود نشسته بود، از اون غرفه ها پنجره‌ای بود، اونجا پنجره بود، از اونجا داشت نگاه میکرد. مقابل کاخ یزید تپه‌ای بود به اسم جیرون، تپه جیرون که به یکی از بابها باز می شد، که خود باب جیرون هم یکی از اوناست. یزید نشسته بود بالا، داشت نگاه میکرد، منتظر بود کی سرها رو بیاره. سری که پیشا پیش همه سرها حرکت میکرد، سر حضرت ابوالفضل عباس بود. یزید میخواست ببینه فرمانده کی بوده. خیلی عجیبه، بعدن یزید آخرین روزها وقتی خواست قافله رو برگرداند، گفت هرچه از کربلا به سرقت رفته بیارید میخوام ببینم. نمایشگاهی در شام درست کردن. یزید اومد نمایشگاه رو ببیند. چرخ نخریسی حضرت زهرا بود، گهواره علی اصغر بود، کلاه خود حضرت ابا عبدالله بود، لباسهای دخترکان بود، لابد گوشواره هایی بود، خلخال هایی بود. آمد اینا را یزید نگاه کرد، رسید به علم، دید یه علمه. نگاه کرد به علم، دید این پارچه سوراخ سوراخ، اما دسته این خش بر نداشته. کو این دسته کی بوده؟ گفتن عباس ابن علی. یزید با تمام پستی و شقاوتش سه بار پای این علم نشست و بلند شد، گفت از این لحظه به بعد کسی حق ندارد به این فرمانده توهین کند. حالا یزید نشسته اون بالا منتظره که کاروان رو وارد بکنن. یه دفعه نگاه کردی سرها آشکار شدن. سر ابوالفضل العباس چند تا خصوصیت داشت. یک، بین عینیه من اثر سجود، بین دو تا ابروی او اثر سجده کاملا معلوم بود. دوم، یه لبخند گوشه یه لب نشسته بود. سوم این بود که انگار هی میچرخی سمت بچه ها، هنوز مراقب بچه ها بود. بچه ها هر وقت ناراحت میشدن امو امو صداش میزدن، باش گفتگو میکردن، درد دل میکردن. سیما زیبا بود، نگاه گاه به آسمان دوخته می شد. پشت سر، سر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام بود، با 9 تا ویژگی که توصیف کردن. الان وقتش نیست من این ویژگی ها رو مطرح بکنم. از جمله میگن باد می وزید و محاسن امام تکان می خورد. محاسن امام رنگ شده بود، کاملا معلوم بود خضاب شده است، حضرت خضاب کرده بود. این محاسن اندکی این قسمتها تنک بود، جای ضربه روی لبها کاملا مشخص بود، ضربه به دندان خورده مشخص بود که دندانی رو شکسته، جای سنگی که به پیشانی زده بودن جای این سنگ معلوم بود. برحال سر مبارک ابا عبدالله هم بود، بقیه سرها اومدن. یزید از اون بالا یه دفعه نگاه کردید، از پشت تپه جیرون سرها رو بالا آوردن، شروع کرد به شعر خوندن. گفت فلما بدت تلک الحمول و اشرقت تلک الشموس و علا ربا جیرونی نعب الغراب فقلت صح او لا تصح انی اخست من الغریم دیونی. این شعر اول یزیده وقتی سرها رو میبیند. معنای این شعر اینه، میگه وقتی که این سرها آشکار شد و خورشیدها از پشت تپه جیرون آشکار شدن، یزید داره میگه، یزید ملعون میگه وقتی خورشیدها، تلک شموس علا ربا جیرون، ربا به معنی تپه است، علا ربا جیرون نعب الغراب، ناگهان کلاغ شروع به قارقار کرد، نعب الغراب، فقلت صح او لا تصح، من به کلاغ گفتم بخوانی یا نخوانی، انی اخست من الغریم دیونی، من از اون کسی که باید انتقام بگیرم انتقام گرفتم. جان یزید لبریز حس انتقام است. اونایی که سر انتقام گیری دائم دارن، یه کسی چیزی گفت حالا بگی من حتما باید زدی ضربتی ضربتی نوش کن، اینا یزیدی هن. حس انتقام از دلاتون بکشید بیرون امروز. ناراحتی از همسرت، از بچهت، از دوستت، الان تصمیم داره یه جوری بگیری، نکن. این ضرب المثل های غلط رو حذف کنیم. زدی ضربتی ضربتی دوش کن، کلوخ انداز را پاداش سنگ است. اینا برات حذفشون کرد. سرها رو آوردن به سمت کاخ یزید. امام سجاد علیه السلام میفرماید من نگاه کردم در سطح شهر اینایی که بودن، دیدم چهره های غریب است. معلوم بود یه بخشی از نیروهایی که برای پایش و حفاظت از شهر هستن مال خود دمشق نیستن، از اطراف، از اروپا و اینا آوردن، چون دمشق به اروپا نزدیکه، سوریه به اروپا کاملا نزدیکه. و الان در کاخ یزید سفرای کشورهای مختلف جمع شدن، از کشورهای مختلف دعوت کرده بود یزید بیان در جشن پیروزی شرکت بکنن. یه پرده زده بود، زنهای خودش رو پشت پرده گذاشته بود. یزید چندین زن داشته، 33 سالش بیشتر نبود اون موقع، 15 تا بچه داشت، 15 تا بچهش پشت پرده و زنها هم پشت پرده. این طرف رو هم آماده کرده بود که اسرا رو وارد بکنن. گزارش امام سجاد علیه السلام آن است که وقتی ما را وارد کاخ یزید کردن 12 نفر بودیم. معلوم می شود که بخشی از اسرا را در کوفه نگه داشته بودند، از اون 84 نفر. یعنی مثلا زن زهیر ابن القین که آمد تا کربلا میمونه در اونجا، به احتمال بسیار زیاد بحریه مادر عمرو ابن جراده که دیشب دربارش اشاره ای کردم، این در کوفه میماند، قمر در اونجا میماند. یه تعدادی دیگه خب که هستن بردن در اونجا، بعضیاشون رو نمیبرن وارد کاخ بکنن. به نظر میرسه فقط بنی هاشم رو بردن، 12 نفر رو بردن، که این 12 نفر معلوم است امام سجاد علیه السلام حتما بوده، حضرت زینب کبرا بوده، حضرت ام کلثوم بوده، فاطمه صغرا بوده، رقیه بوده، سکینه بوده، فکیهه بوده که خدمتگزار خانواده حضرت ابا عبدالله بود، رباب بوده، ام اسحاق بوده، همسر حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام. این 12 نفر رو بردن وارد کاخ یزید کردن. در کاخ چه می گذرد و در بیرون چه اتفاقاتی می افته، فقط من اشاره می کنم و دیگه چشم من انشاءالله در فرصت دیگری ما این بحث رو بگیم و بعد هم برگشت رو. اون چه که واقعا اتفاق می افته در بیرون، خیلی اوضاع سختی بوده، وضع لباس ها نامناسب، اهانت ها فراوان، 900 و نزدیک به 90 کیلومتر دیشب اشاره کردم راه اینا رو آوردن، رنج ها دیدن، بدن ها تاول زده، زخم های فراوان رو بدن بچه ها بود که اونا رو آوردن، کوچه ها پر از دشنام، توهین می کردن. یک موردش رو فقط گفتن که پیرمردی برگشت به حضرت امام سجاد گفت که الحمدلله، ببخشید من ترجمهش نکنم دیگه، الحمدلله الذی قتلکم، الحمدلله الذی فزحکم، الحمدلله الذی اکذب احدوستکم. امام برگشت گفت پیرمرد تو قرآن خوندی؟ اگه ما مثل شماییم با قرآن بیگانه باشیم. امام فرمود اگر قرآن خوندی باید بدونی قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودت فی القربا. این درباره ماست. گفت اگه شما کی هستی؟ گفت ما فرزند پیغمبریم، این سر حسین کسی است که بغل پیغمبر بود، به قلب پیغمبر آرامش میداد، اینا دختران پیغمبرن که آوردن اونجا. این اونجا استغفار کرد، اما میگن از پشت بام ها جلوی چشم زینب، جلوی چشم این دختر 3 ساله، یه زنی که همسرش به دست امیرالمومنین کشته شده بود، گفت این سر رو بیارید تا من این گردن بندو به شما بدم. به حامل زر گفت، سر رو نزدیک کرد، توئیل کرد به سر، زد، سر رها شد، از نیزه افتاد. چه گذشت بر این بچه ها وقتی افتادن سرها رو می دیدن زیر پای اسبها. و سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. خدایا پروردگارا به ابا عبدالله الحسین علیه السلام ما را زائران واقعی ابا عبدالله قرار بده، بارقه ای از معارف عاشورایی رو به قلب و جان ما و ذریه ما بتابان، در نسل ما دشمن ابا عبدالله و اهل بیت قرار مده. خدایا محیای ما را محیای محمد و آل محمد قرار بده. خدایا ممات ما را ممات محمد و آل محمد قرار بده. به ابا عبدالله ما را ببخش و بیامرز. خدای امروز را اربعین واقعی همه ما قرار بده. به ابا عبدالله الفت، وحدت، همدلی و همراهی ما را افزونتر بگردان. به ابا عبدالله شر دشمنان به خودشان برگردان. به ابا عبدالله خدمتگزاران به اسلام، به انقلاب، رهبر معزز انقلاب، مسئولین، مردم، هر کس که در راه اعتلاء این ارزش‌ها تلاش می‌کند توفیق و سلامت عنایت بفرما. خدای پروردگارا ما را شاکر نعمت ابا عبدالله قرار بده. خدایا پروردگارا توفیقمون عنایت کن که هر سال بهتر، بیشتر، با ژرفای بیشتر، با گستره بیشتر انشالله مجالس ابا عبدالله رو برپا کنیم. خدایا توفیق بده که انشالله اینجا یه گستره بیشتری پیدا بکنه تا عزیزانی که حضور پیدا میکنن به زحمت نیفتن. از بانی، از همه خدمتگزاران به لطف و کرمت بپذیر. در فرج مولامون صاحب العصر و زمان تعجیل بفرما. مرزای اسلام به این 12 تن اسیری که وارد کاخ یزید میشوند، به دل شکستگی رقیه، به داغهای زینب شفای عاجل عنایت بفرما. برحمتک و رأفتک یا ارحم الراحمین.